افت کیفیت نوار همراه هست، گویا مثلا باد وارد میکروفون میشه و یه همچین فضایی است. در ادامه تلاوت بهتر میشه، با هم بشنویم. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم. قد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا Thank you. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك
پانزدهم تا نوزدهم سوره مبارکه نمل رو با صدای استاد کامل یوسف شنیدیم، بسیار زیبا بود. استاد تقاضا می‌کنم.
خب ما در ارتباط با نحوه شروع کامل یوسف صحبت کردیم در جلسات گذشته و چند تلاوتی رو که با شروع‌های مختلف از ایشون در واقع شنیدیم به این نتیجه رسیدیم که کامل یوسف در شروع میتونه از ردیف‌های مختلف استفاده بکنه و استفاده کرده. در این تلاوت چیزی که متفاوت هست با بقیه تلاوت‌ها اینه که ایشون از بیات اصلی باز اینجا مجدداً شروع کرده، از ردیف بیات دوکا، و الهامی که از رفعت در شروع با این نحوه شروع گرفته. گاهی کامل یوسف از درجات چهارم یا تا پنجم بیات که شروع کرده شما این احساس رو ندارید که شروع او مشابهت با رفعت داره، اما در این تلاوت هم باز این مشابهت با شروع محمد رفعت رو در تلاوتش به خوبی مشاهده می کنید.
بله.
بنابراین بعد از این شروع با بیات دوکا و با الهام از سبک رفعت، ردیف بعدی باز در بیات نوا هست با فرود روی درجه اول بیات، باز همون بیات دوکا، نفس بعدی و ورس سلیمان باز بیات نوا هست. چهارمین قطعه همون ردیف اختصاصی معروف کامل یوسف هست که باز در برنامه قبلی بهش اشاره کردیم، ترکیبی از بیات عجمی و شوری. نفس بعدی باز شوری هست به شکل ناقص. باز و حشر علی سلیمان ششمین نفسی که ایشون خونده باز شوری هست که دقیقاً مشابه سبک مصطفی اسماعیل این شوری رو اجرا کرده. و از آیه بعدی یعنی حتی اذا اتوا علی وادی النمل ایشون اومده به پرده اکتاو پرداخته. نحوه اوجگیری کامل یوسف در این تلاوت با بقیه تلاوتهایی که در قبل از ایشون شنیدیم یک مقدار متفاوته.
بله.
قبلا اگر خاطرتون باشه گفتیم که از روش رست و در بالا بیات استفاده میکنه، اون چیزی که تحت عنوان رست نوروز میشناختیم و مشابه شیوه اوجگیری مصطفی اسماعیل است، اما در اینجا کاملا شما بعد از فرود در بیات ابتدایی یک دفعه میبینید که ایشون میاد روی اکتاو بیات، بیات مهیر رو از عبارت حتی اذا اتو شروع میکنه و دیگه در ادامه در بیات توی اکتاو بعدی ادامه میده. بعد از اینکه اوج گرفت، ایشون در عبارت قالت نملتون بیات محیر رو باز با الهام از شیوه رفعت میخونه. یعنی اون جایی که تحت تأثیر رفعت هست، یکیش هم همین جا در بیات محیر هست. نفس بعدی یا ایها النمل ادخلوا، باز تکرار همون بیات محیر هست. عبارت بعدی فتبسم ضاحکا من قولها، بیات نوا هست. نفس بعدی باز و قال رب اوزعنی، بیات نوا هست که در اینجا یک تفاوتی با بقیه بیات ها مشاهده میکنیم و اون رفتن از بیات نوا روی درجه هفتم صدا در مقام عجم هست. یعنی به نوعی این یک ردیف ابداعی جدیدی است که من در بقیه تلاوت های کامل یوسف ازش سراغ ندارم. یعنی جایی که و قال رب اوزعنی رو با درجه چهار بیات در اکتاب دوم شروع میکنه و بعد منتقل میشه به درجه هفتم که فضای عجم رو ترسیم میکنه در برای شنونده و باز مجدداً برمیگرده. این یه ردیف ابداعی جدیدی است که حالا عزیزان اگر بخوان یک مقدار تنوع در بیاتشون ایجاد بکنن، از این نفس لحنی میتونن استفاده بکنن. یک نکته دیگری که حالا در نفس قبلی من جا داره که بهش اشاره بکنم، در جایی که ایشون کلمه لایشعرون رو میخونن در پایان ردیف بیات محیر، از یه قفله استفاده کردن که این قفله در واقع از قفلات مصطفی اسماعیل هست که به اسم ایشون ثبت شده، یا هر کسی این رو بعد از مصطفی خونده در واقع میتونیم بگیم که مقلد مصطفی بوده در این قفله در کلمه لایشعرون. عبارت بعدی باز تکرار و قال رب بیات عجمی است، منتها در ترزاه، کلمه ترزاه که قفله ای که ایشون اجرا کرده که به این حالت هست ترضا، این قفله از اختصاصات خود کامل یوسف هست که قراء ایرانی هم علاقه زیادی به این حالت دارن و استفاده میکنن در تلاوت خودشون. عبارت بعدی و ان اعمل صالحا ترضاه میاد روی ردیف شوری باز در اوج و اینجا به نوعی بیات خودش رو به لحاظ درجات صوتی تکمیل میکنه و در اصطلاح جای جواب بیات شوری رو در قسمت اوج صدا اجرا میکنه. خب تا اینجا رو با هم شنیدیم، حالا قسمت بعدی رو هم اگر
بله از آیه 20 به بعد سوره مبارکه نمل و تفقد الطیر از اونجا با هم دیگه بشنویم، جناب استاد چاهمی به هم توضیح خواهند داد.
و تفقد الطیر
Thank you. وجدتها وقومها يسجدون للشمس
بله، تا آیه 32 سوره مبارکه نمل رو به اتفاق شنیدیم و توضیحات جناب استاد شاه بفرمایید.
در این بخش ما ابتدا در آیه و تفقد الطیر باز همون بیات نوار رو میشنویم، اما بلا فاصله بعد از این در عبارت لأعذبنه عذابا شدیدا ایشون وارد مقام سبا میشه، منتها باز با پرده بم وارد سبا میشه، که اینو ما قبلا هم توضیح دادیم. بسیاری از مواقع ورود کامل یوسف به مقامات دیگر بعد از اینکه میاد روی اکتاو دوم قرار میگیره، ورودش از پرده بم هست.
این شگرد لحنیه،
یعنی یکی از چیزایی است که رنگ لحنی خاصی به سبک او داده. در واقع انتقال مقاماتش به شکل منفصل هست، اما به شکل اکتاو پایین. یعنی اگر مثلا الان روی درجه بیات محیر هست بخواد وارد سوا بشه، این سوا رو مثلا اکثرا از بم صدا شروع میکنه. البته این شیوه غالب نیست که بگیم همیشه اینجور هست، بسیاری از وقت وارد رست که میخواد بشه از بم وارد میشه، سگاه همینطور. قسمت بعدی فمکس غیر بعید، باز ایشون از سوا استفاده کرده، من تا اینجا دیگه اومده باز روی جواب صدا یه اکتاو بالاتر این سوا رو اجرا کرده. دوباره دیگر باز همین فمکس رو میخونه با همین مقام سبا. اینی وجد تمرعتن رو باز سبا میخونه، منتها باز در این سبا شما الهام از سبک رفعت رو به خوبی در اینجا مشاهده میکنید. قسمت بعدی باز یک پرده پایین سبا رو میخونه، وجد توها و قومها، که تحرهای بسیار ریز رو در اینجا توی پرده بم استفاده میکنه، که باز اینو قبلا گفتیم از ویژگی های مهم سبک کامل یوسف هست.
بله.
و زین لهم باز بم سبا رو خونده. اما در عبارت الله یسجدو ایشون از مقام عجم شروع میکنه. یک توضیح رو من خدمت شما عرض بکنم که مقام عجم در تلاوت قرآن در بین قراء مصری معمولا در لابلای مقامات دیگر استفاده میشه. مثلا مصطفی اسماعیل در 3 جا از عجم استفاده کرده، یک جا در دل همین سبا، یک جا در دل نهاوند، و جای دیگری در مقام 4 وقتی وارد میشه از عجم هم استفاده کرده. اینجا مورد استفاده عجم در دل مقام سبا هست که به خوبی کامل یوسف اینو نشون داده. از درجه 6 وارد مقام عجم میشه، منتا به جای اینکه سیر نزولی مقام سبا که حجاز سبا هست رو بخونه، عجم رو فرود میاد و دوباره در ادامه برمیگرده به سبا، که اینم باز چیز جدیدی نیست در تلاوت کامل یوسف، بلکه این حرکت رو خیلی ها انجام دادن. مصطفی محمود علی البنا و بسیار از قرآن دیگه عجم سبا رو به این شکل اجرا کردن. عبارت بعدی آیه علم ما تخفونه باز همین عجم و سبا هست. از عبارت قال سننظر ایشون وارد مقام راست میشه. قسمت بعد از اون اذهب به کتابی باز همین راست رو ادامه میده، منتها فرود میاد. این راستی که اینجا استفاده شده معمولا اینجوری هست که از این راست استفاده میکنن در حجاز فرود میاد. اگر عزیزان دقت کرده باشن، مصطفی اسماعیل قبل از حجازش معمولا یک همچین فرودی رو نشون میده و نوت پایانی خودش رو در قفله صدا روی حجاز قرار میده. منتها کامل یوسف از همین راست استفاده کرده، به جای اینکه روی حجاز فرود بیاد روی بیات فرود اومده، گرچه بعد از اون حجاز رو ادامه میده. منتها مصطفی اسماعیل فرقش در اینجا توی این فرود با کامل یوسف این هست که وقتی از این راست استفاده میکنن و میاد روی قرار حجاز، به نوعی زمینه رو آماده میکنه برای حجازهای بعدی. اینجا من فکر میکنم که کامل یوسف در این تلاوتش نسبت به تلاوتهای دیگرش به صورت غیر ارادی وارد بیات شده، چون وقتی شما فرود میاید میتونید این پایان رو روی بیات قرار بدید یا روی حجاز قرار بدید. خب اگر میخواید بعدش حجاز رو بخونید، بهتره که این تمهید و این آماده سازی رو با فرود روی حجاز انجام بدید، و اگر بخواید بیات بخونید، خب این فرود میتونه روی بیات قرار بگیره. خب الان وقتی ما گوش میدیم میبینیم آیه بعدی در حجاز خونده شده، بنابراین منطقا خوب بود که از این رس استفاده میشد و در حجاز فرود انجام میشد، در حالی که ایشون در بیات
رو میشنویم آماده ایم که دوباره بیات بشنویم.
بله
درست.
آیه بعدی قالت یا ایها الملأ، ایشون از حجاز محیر شروع کرده و در ادامه وارد حجاز نوا شده در القیه، یعنی اگر از آن بخوان بفهمند که از کجا وارد حجاز درجه چهارمی حجاز نوا شده، دقیقا از کلمه القیه. عبارت بعدی انه من سلیمان، باز ردیف حجاز حسینی هست که قبلا هم مشابهش رو شنیدیم، گفتیم از ابداعات بهتینی هست در حجاز، از حجاز حسینی شروع میکنن و معمولا این رو به این شکل تکمیل میکنن که در پرده بالا روی بیات ایست میکنه که در انه من سلیمان این کار رو انجام داده. یعنی مشابه این رو در صحابه سقال در سوره رعد شنیدیم، در خاشعه در سوره فصلت شنیدیم. پس این نشون میده که وقتی شما در چند تلاوت از یک قاری اشاره به یک گوشه‌ای رو، به یک مقامی رو میشنوید یا یک ردیف لحنی رو در چند تلاوت متوالی میشنوید، نشون میده که این قاری در واقع روی این سبک کار کرده، روی این ردیف کار کرده و این رو جزو ستونهای اصلی سبک خودش قرار داده. که من قبلا هم گفتم این حجاز بیات رو میتونیم عزال بنامیم به خاطر اینکه جنس پایینش حجاز، جنس بالاش بیات.
بله.
عبارت بعدی و انه بسم الله الرحمن الرحیم، باز حجاز حسینی تکرار شده. قالت یا ایها الملأ افتونی، اینجا از حجاز کار استفاده شده با فرود روی حجاز، یعنی در واقع به نوعی از حجاز کار منتقل شده به حجاز محیر. عبارت بعدی کلمه افتونی است که از اینجا ابتدا کردن تا کلمه تشهدون فرود آمدن روی حجاز، یعنی یک در واقع سیر نزولی در حجاز هست که از زیباترین فرودها در بین قرا هست. یعنی فرود در حجاز اصولاً یکی از زیباترین فرودها هست. ممکنه حالا هر مقامی برای خودش یه فرودی داشته باشه، در رست ما فرود داریم، در سگاه داریم، در بیات داریم، اما من فکر میکنم که فرود در حجاز یک سوز خاصی درش هست که تاثیرگذار هست روی شنوندگان، و همیشه اینجوری نیست که قاری با خوندن پرده های اوج فقط روی مستمع تأثیر بگذاره. گاهی این فرودهای زیبایی که در تلاوتهای امثال مثل کامل یوسف، مصطفی اسماعیل یا محمد عمران میشنویم یا حتی شهات انور، تأثیر این فرود